آقای دکتر بقایی،
30 سال پیش در آستانه انقلاب شما در خارج از کشور بودید یا اینکه در ایران بودید؟
نه، من در خارج از کشور بودم.
خبرهای داخل ایران، تظاهراتی که میشد، اعتراضاتی که بود، حتما شما در جریان بودید. اون موقع پیشبینیتون چی بود از روند این اعتراضات و اعتصابات؟
ما تصور میکردیم که این انقلاب بیشتر طول خواهد کشید، یعنی به این سرعت که رژیم از هم بپاشه و ارتش کاملا هم خودشو بی‌طرف نشون بده، این تصور رو ما نداشتیم. از این لحاظ تصور ما بر این بود که به احتمال قوی به یه جنگ داخلی منتهی خواهد شد، ولی با کمال شگفتی یک مواجه با 22 بهمن شدیم.
وقتی انقلاب شد و در حقیقت بعد از پیروزی انقلاب در 22 بهمن، ارزیابیتون چی بود؟ فکر میکردید این چه انقلابی است؟ چه سمت و سویی داره؟
ما در این مورد خاص قبل از اینکه اصولا انقلاب پیروز بشه، مسئله رو بسیار مثبت میدیدیم، به این صورت که در اوایل این جنبش که از طریق اقشار میانی دانشگاهی ها دانشجوها شروع شد، مخصوصا زمانی که در سفارت آلمان اون شبهای شعر به وجود اومد، از اون موقع شروع به کار کردن. بعدا مذهبیون شروع کردن، با رهبری آقای طالقانی بود تا 17 شهریور. از اون به بعد چون مسائل کشتار شروع شد، آقای خمینی دست بالا رو گرفتن و آقای خمینی هم موقعی که آمدن به پاریس و زیر اون درخت‌های سیب اون مسائل رو مطرح کردن که ایشون نمیخواد حکومت بکنن، بلکه فقط یه سرپرستی این حکومت آینده رو در پیش خواهند گرفت و حکومت اسلامی یک حکومت دموکراتیک خواهد بود که حتی کمونیست هم در اونجا اجازه فعالیت خواهند داشت. این بود که نظر ما مثبت بود و فکر میکردیم که یک مبارزه ضد امپریالیستی که در اون زمان تصور غالب ما بود، به وسیله آقای خمینی انجام خواهد شد.
آقای بقایی، واقعا فکر میکردید که یعنی این فکر هم بود که ممکنه جانشین یک چنین حکومتی، یک حکومت سوسیالیستی بشنی بعد از چنین انقلابی؟
نه، بعد مثلا جور دیگه دید. ما در اون زمان به این صورت در جامعه جهانی به دو سیستم تقسیم شده بود، از نظر ما سیستم سوسیالیستی و سیستم سرمایه‌داری، که در رأس سیستم سرمایه‌داری آمریکا بود و در رأس سیستم سوسیالیستی شوروی. و اگر یکی از این سیستم تضعیف میشد، به نفع سیستم دیگری بود. و از این لحاظ اگر رژیم شاه سقوط می کرد، یعنی تضعیف اردوگاه امپریالیسم بود و از این نظر ما مسئله رو مثبت می دیدیم، حالا چه آقای خمینی در رأس حکومت باشه چه نه. اصل قضیه اینجاست که اون اشتباه تئوریکه که همه ما دوچارش بودیم، یعنی حزب توده دوچارش بود. مسئله شخص اصلا مطرح نیست، مسئله این سیستم فکری بود که ما رو به اونجا کشید. شاید مثلا شما خودتون شاهد باشید، ما در اون زمان از افرادی مثل قذافی هم دفاع می کردیم، با وجود اینکه خودتون می دونید قذافی چجور آدمی هستش که اصلا به عقیده من تعادل روانی نداره، ولی چون در مقابل آمریکا قرار گرفته بود ما از او حمایت می کردیم. اصولا اگر مسئله رو آدم بخواد در این زمینه فکر بکنه، اون تئوری که و حسب جهان دو سیستمی به وجود آمده بود و ما تصور میکردیم تضعیف دیگری به نفع سوسیالیسم هستش، ما رو به اینجا کشاند.
آقای دکتر بقایی، کی متوجه شدید که این تحلیلتون غلطه، این ارزیابی غلطه؟
موقعی که من به زندان افتادم. من در 15 تیر 1360، یعنی 2 بعد از 30 خرداد، که اینها شروع کردند قلق و غم مجاهدین و تمام نیروهایی که به عقیده اونها جنگ مسلحانه میخواستن انجام بدن، منو گرفتن. چون من مسئول روابط بین المللی حزب بودم و همچنین مسئول هواداران حزب خارج از کشور، و در این فاصله یکی از دوستان هندوستان آمده بود و نامه ای از یکی از سازمان های دانشجوی افغانی در بنگلور با خودش آورده بود و اونا تبریکی به کمیته مرکزی حزب توده با خودشون آورده بود که اینها از شیوه مبارزه ما و تدوین مبارزات ضد امپریالیسم امام خمینی رو تبریک می گفتن، چون در اون موقع پرچم مخالف امام خمینی بود و او رو تابعی از امپریالیسم آمریکا می دید و اینا براشون این تجزیه و تحلیل جالب بود و به ما تبریک می گفتن و این باعث شد که منو بگیرن به عنوان جاسوس افغانها در 15 تیر زندان بکنم. و در زندان من متوجه شدم که اصلا مسئله که اینا مطرح میکنن با اون مسئله که ما میدیدیم زمین تا آسمون فرق میکرد. یک، یعنی در شیوه تفکر اینا دیدم که واقعا عقب افتاده و قرون وسطایی هستش، و در این حال این مهمه، دیدم که تمام متدایی که خود ما میخواستیم انجام بدیم اینا انجام میدادن. یعنی مسئله خودی و غیر خودی اون زمان بسیار شدید مطرح بود، یعنی فقط تنها کسانی مطرح برای اونا بودن که پیروی از امام خمینی میکرد و دیگران نه فقط ایرانی نبودن بلکه ضد ایرانی بودن و واقعا من در اون زندان تصور میکردم که یه عنصر اجنبی هستم. این لغت اجنبی رو مخصوصا استفاده میکنم.
اشاره کردید تمام متدهایی که خود ما استفاده میکردیم، ممکن در این مورد بیشتر توضیح بدید؟ مگر در حزب توده آن زمان هم متد خودی و غیر خودی بود به عنوان مثال؟
نه، در سیستم سوسیالیستی خب من در این مورد آشنایی داشتم با به وجود اومدن و با انقلاب اکتبر و چه رفتاری به احزاب با احزاب دیگر کرده بودن، با سوسیال دموکرات ها کرده بودن، با سوسیالیست های انقلابی کرده بودن، با کادت ها که لیبرال بودن کرده بودن و سیستم تکزبی رو به وجود آورده بودن و تنها کسانی امکان زیست و ترقی در اون جامعه شوروی بعدن کشورهای سوسیالیستی داشتن که فقط شنوایی از حزب داشته باشن و حزب هم یعنی کمیته مرکزی، کمیته مرکزی هم یعنی هیئت سیاسی، هیئت سیاسی هم یعنی دبیر اول. من 4 سال اول انفرادی بودم، 4 سال اول انفرادی بودم در کمیته مشترک. این مسائل به قدری سنگین و سخت است در اون زمان، چون اونها تصور میکردن که با یه عنصر بسیار خطرناک، اصولا حزب توده رو خیلی خطرناک احساس میکردم. من اونجا گفتم مسئول روابط بین المللی هستم که بودمم که مسئله رو اینطوری مطرح بکنم که وقتی منو دارید دیگه دنبال دیگران نباشید که بتونن دیگران کار خودشون انجام بدن. از این لحاظ 4 سال من در انفرادی بودم، با رهبران دیگر سر و کار نداشتم. ولی بعد از 4 سال ما رو آوردن اوین و در اونجا من اوایلش بعد از اینکه به دادگاه منو بردن، دادگاه سال 1364 اواخر 1364 بود، منو اوایل 60 گرفته بود. در دادگاه گفتم که من این شیوه حزب توده رو قبول ندارم و از این لحاظ منو فرستادن تو بند شکلاتیا. بند شکلاتیا بندی بود که سران گذشته رژیم شاه درش بود، قضات اونجا بودن و سارقین مسلح بودن، کسانی که از مرز خارج می شدن یا می خواستن خارج بشن، هم دانشجوهایی که می خواستن تحصیل بکنن یا کسانی که کارهای ارزی کرده بودن. از این لحاظ شرایط من بهتر شد، ولی کن ما با مسئولین بعد از اینکه مسائلی مطرح شد که می خواستن همه رو از بین ببرن، فکر کنم 1 سال قبل از مرداد و شهریور 67، 1 سال قبلش منو دوباره بردن تو بند و اونجا بود که با آقای امیر انتظام آشنا شدم، با مسئولین نهضت آزادی آشنا شدم که اونها هم در بند بودند.
نظر همبندان شما که از طیف‌های مختلف بودن و به اون اشاره کردید چی بود نسبت به انقلاب و حکومت؟
اصولا همه کسی که از این حکومت هیچ دلخوشی نداشتن. تنها سازمانی که از این حکومت دفاع میکرد ما بودیم، نهضت آزادی بود و از چریکهای فدای خلق اکثریت. ولی در اون زمان در اونجا هر کسی تحلیل خودش را داشت، ولی اصولا و به این حکومت احساس بسیار منفی وجود داشت به علت اعمالی که اونا در اون زندان انجام میدادند. این هم باید بگم من حتی یک توابم ندیدم، چون بعد از اینکه منو بردن تو اون بند شکلاتی ها، بعدن به عنوان پزشک زنان ازم استفاده می کردن و بعض وقتا که بهداری مرکزی اوین پزشک نداشت منو می بردن اونجا که به صورت پزشک عمومی کار بکنم، تمام بچه ها می اومدن اونجا، چه کسانی که به صورت تواب گفته می شدن، چه اونایی که سر موزه بودن به اصطلاح، همه رو می دیدم، همه تا به من می رسیدن همون موزه قبلی خودشون رو داشتن. یعنی من در عمل شاید کسانی تواب بودم، ولی از لازم نظری من یک تواب ندیدم که حامی جمهوری اسلامی.
در زندان که بودید، چه آنهایی که موافق بودن چه اونهایی که مخالف بودن، چه ارزیابی داشتن از رهبران سیاسی احزاب و سازمان‌های دیگه؟
ببینید، مسئله به این صورته که در زندان، اصولا زندانی که مثل زندان جمهوری اسلامیه که من فکر می‌کنم که کم سابقه است، اگه بی سابقه نباشه کم سابقه است، در این زندان همه جور آدم رو در یه سالون میذارن. در سایی که در سالهای گذشته زندانیان سیاسی بودن، اینجا در زمان جمهوری اسلامی هر کسی رو که هر جور دلشون نمیخواست وارد این زندان میکردن. افراد پاسداران خودشونو یا اینکه امامهای جمعهشونو که این کار و اون کار کردن، از این لحاظ یک اختناق عظیمی در درون خود زندان وجود داشت که امکان نمیداد انسان به صورت ساده، واضح، آشکار بتونه با هم صحبت. فقط مسئله ای که من در مورد مسئولین نهضت آزادی با اونا صحبت میکردم، اونا میگفتن که باید قانون در ایران سخن اولو بگه و میدونستن که این انقلاب ولایت فقیه ضد دموکراتیک هستش، ولی التزام به قانون اساسی رو باید قبول میکردن که در این جامعه بتونن مبارزه بکنن. من با آقای امیر انتظام خیلی دوران خوشی رو داشتم، ایشون هم همین تفکر رو دارن که التزام به مسائلی مجبور انسان در یه جامعه که میخواد فعالیت بکنه قبول داشته باشه، ولی التزام به قانون اساسی رو باید قبول داشته، هرچند که با موادی از قانون اساسی موافقت نداشته باشه. اینا بوده. و نیروهای مجاهدین خلق در اونجا به علت این فشارهایی که بهشون اومده بود همشون مخالف رهبری خودشون بودن، ولی در لفظ، ولی در عمل به طوری که اون روزایی که جنگ تمام شده بود و نیروهای مجاهدین وارد کرمانشاه شده بودند و اینا تصور میکردند که همین چند روز آینده مجاهدین تهران رو خواهند گرفت و اینا رو آزاد خواهند کرد، و از این لحاظ میدیدید که همون مجاهدین سابق هستند، با وجود که خیلیشون در لفاظی خیلی تندتر از نیروهای پاسدار زندان عمل میکردن یا بقیه هم همینطور، ولی کن من حیث المجموع همشون نسبت به اون ایده های خودشون باقی مانده بودن و کمتر من دیدم که در درون زندان یه استحاله فکری به وجود اومده باشه. از آز عملی تواب بودن، ولی از آز نظری هیچ کدومشون، به مجردی که امکان پیدا میکرد و در عملم دیده شد. مثلا در همین 60 خیلی از این تواب‌های ناب هم کشته شدن، چون تصور میکردن که بلافاصله آزاد خواهند شد، حالا به چه وسیله اون تصورات هر کدومشون متفاوت بود.
آقای بقایی، در زندان با کسانی که قبل از انقلاب مبارزه مسلحانه میکردن و الان همون نیروها باز دارن در ایران مبارزه مسلحانه میکنن، با اونها هم برخورد داشتید؟ یعنی اونها هم هیچ تغییری در نظراتشون ایجاد نشده بود؟
اونا حتی مصممتر هم شده بودند. مسئله به این صورت هستش که اصولا اندیشه باید محیط سالم داشته باشه که پرورش پیدا بکنه. در محیط های تنگ و خفقان آمیز هیچ اندیشه رشد نمی کنه. اینو باید 100% انسان باید بدونه. در زندان در زمان پهلوی دوم هم همینطور بود، نیروهایی که به علت اتفاقی گرفته می شدن می رفتن در زندان، می آمدن همه مثل اون زندانی ها می شدن، اونطوری فکر می کردن، اونطوری عمل می کردن. یعنی کسانی که واقعا به جنگ های مسلحانه معتقد بودن در زندان های جمهوری اسلامی این اعتقادشون چند برابر می شد.